هشت صبح.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شرکت آلوپن با نیم قرن سابقه در طراحی، تولید و اجرای انواع سیستم های نما در و پنجره های دوجداره، تولید کننده و صادر کننده انواع پروفیل های صنعتی، دارنده گواهی نامه های متعدد داخلی و خارجی، با اجرای ده ها پروژه موفق در نقاط مختلف کشور، آماده عقد قرارداد با مؤسسات عمرانی، اقتصادی، ساختمانسازی و پروژه های بزرگ ملی است. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.alopan.com مراجعه و یا با شماره تلفن 021-24-503 تماس حاصل نمایید. آلوپن، نماد زیبایی و فن، پیشرو در صنعت آلومینیوم کشور.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره. تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لباس نورگی،
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لباس نورگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس نورگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت هست و این برنامه که تقدیم حضورتون میشه مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و همونطور که مستحضرید و پیگیری می‌فرمایید، برنامه‌های مثبت تربیت برای پرداخت به یکی از جنبه‌های مهم پرورش زندگی کودکان و نوجوان هست، دنیای جنسی فرزندان ما. چه که در برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون شد، مراحل رشد مختلف زندگی کودکان و جوان و اینکه در هر مرحله‌ای خانواده، اجتماع و سیستم آموزشی ما در قبال پرورش همه جانبه کودک و فرزند ما چه وظایفی داره و ما والدین نسبت به پرورش همه جانبه کودکمون چه وظیفه‌ای داریم، به خصوص تاکید ما روی دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست. مهمان عزیز ما خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند، دکترای سلامت جنسی ناماشنا برای شما، و در این برنامه هم در خدمت ایشون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما در حوالی سنین 12 سال صحبت میکنیم و ببینیم که از فرصت پیش آمده در مورد تغییراتی که در فرزند ما برای دوران بلوغ ایجاد میشه چه استفاده میشه کرد، و در این مرحله وظیفه ما والدین و خانواده، همینطور سیستم آموزشی نسبت به تربیت فرزندمون در حوزه دنیای جنسی چیست؟ و اما شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-28-76، سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستیم که دکتر سلامت جنسی هستن و معمولا هم در این برنامه همراهی ایشون رو داریم و کارشناسان دیگر عزیزی که در جمع ما خواهند بود. اما خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستیم و از همکاران شما و شنوندگان هم متشکرم که بنده افتخار حضور در اینجا دادم.
شما لطف دارید، ممنون که تشریف میارید. به هر حال حضور تعداد اندک کارشناسی که ما میتونیم اطمینان بکنیم نسبت به دانششون برای ما فرصتی بسیار مغتنمه. امیدواریم که همچنان بتونیم همراهی شما رو داشته باشیم. یه خلاصه‌ای خواهم داشت از اون چه که هفته گذشته مطرح شد، میفرمایید.
من اینطوری متوجه شدم که طبق برنامه ریزی شما بزرگواران از دوران کودکی میخواهید عبور کنید و وارد دوره نوجوانی و دنیای جنسی نوجوان و وظیفه والدین تحت عنوان مدیریت و نظارت بر دنیای جنسی نوجوانشون تا انشاءالله بتونن به بزرگسالی عبور بکنن و پیامدهای خوبی رو در زندگی جنسی بزرگسالیشون به لحاظ مهارت‌های والدین، به لحاظ آموزش‌های به موقع و مناسب و فراتر از همه اینها تربیت مبتنی بر نظام ارزشی خانواده و در کلان دست جامعه خودمون که باید مبتنی بر عرف و ارزش‌های اجتماعیمون باشه، در واقع این برنامه رو به این شکل پیش بردیم. منتها در جلسه گذشته در خدمت خانم دکتر بودیم، خیلی بحث خوب بود به نظر من. ما روی به اصطلاح نقاط ابهامی رو من سعی کردم که روشن بکنم. ممکنه برای والدین یه نقطه ابهامی وجود داشته باشه، اینه که آیا ما در شکلگیری هویت جنسی و بلوغ هورمونی و جسمی باید افتراق قائل بشیم؟ آیا اگر فرزند ما علامتهای بلوغ جسمی و هورمونی نشون داد، تغییرات جسمی رو ما شاهد شدیم، آیا این دقیقا به معنای اینه که هویت جنسیش هم همزمان شکل گرفته، یا به عبارت عامیانه تر بگم از نظر جنسی بیدار شده، احساسات علایق شکل گرفته؟ ما این رو خیلی بحث کردیم و به نظرم خیلی هم باید مفید باشه، امیدوارم البته، که ما به هر حال 0 تا 12 سال رو اینجا در خدمت شما بودیم به عنوان کودک، اما نمیتونیم اینو مورد اغماز قرار بدیم که بعضی از کودکان بین 8 تا 12 سال ممکنه علامتهای جسمی بلوغ هورمونی رو نشون بدن. ما روی این بحث کردیم که الزاماً هویت جنسی در این دوران به اون معنایی که همه فکر میکنن شکل نمیگیره، هنوز این انسان در دوران کودکی سیر میکنه. پس بنابراین با قضاوت‌ها و ناآگاهی نیاییم کودکان رو آموزش‌های رو بدیم یا این گونه قضاوت کنیم که اینها از نظر جنسی هم بیدار شدن، بعد بیاییم خب معمولا راهکارهای نامناسب شتاب زده و نادرست رو به کار ببریم. پس یه نقطه ابهام رو من فکر میکنم سعی کردم روشن بکنم که نگاه کنن ببینن به گفتمان، به رفتار، مراقبت‌های دوران کودکی با همان قواعدی که در خدمت شما بودیم باید اداره بشه، فارغ از این که بچه ما اگر دختر قاعدگی رو تجربه کرده، اگر پسر پشت لبش سبز شده، قد کشیده و الی آخر. و یک مسئله که دیگه اینم کاملا روشنه اینه که کمک کردم که شنوندگان بتوانن نوجوان بعد از 12 سالشون رو به 3 قسمت دوره زندگیشو تقسیم بکنن. یکی این که اوان نوجوانی که معمولا از 12 سالگی ما تا پایان 14 سالگی، شروع 15 سالگی، حالا با یه سال تفاوت، حالا اشکالی نداره چون این وابسته به هوش اجتماعی و هوش جنسی یک انسانه که میتونه به ما بگه این هنوز در اوان نوجوانیه یا نه وارد شده به وسط نوجوانی، که معمولا ما از 14 تا پایان 17 رو وسط نوجوانی قرار میدیم. عرض کردم حالا یه سال اگر در متون یه وقت فریختهی داره به ما گوش میکنه ممکنه بگه نه من دیدم بین 14 تا 16، این خیلی جای شبهه نداره. بالاخره عرض کردم که دوتا پدیده میتونه انسان رو یکم متفاوت تر بکنه. و اواخر نوجوانی بحث کردیم که سازمانهای معتبر جهانی قبلن تا 19 سال رو اواخر نوجوانی قرار میداد، یعنی از 16 تا 19 رو، ولی الان حالا خوشبختانه به نظر من برای اینکه نوجوانان فعالیت‌های جنسی زود هنگام نداشته باشن، درگیر خدای نکرده بیماری‌ها، آلودگی‌ها، و بارداری های نابهنگام نشن، در نتیجه دوره نوجوانی رو گسترش دادن رفته تا 24 سال، و در نتیجه بعد از 24 سال ما بزرگسال تلقی میکنیم. و این طبقه بندی هم به نظر من کمک بزرگیه برای اینکه در تعالیمی که برای والدین، ویژه والدین داریم، نحوه برخورد، نحوه گفتگو، عبور از اوان نوجوانی به وسط و از وسط به بزرگسالی، در مقوله آموزش جنسی رو سعی کردیم به نکاتی که در حد حوصله و وسع برنامه شما باشه بهش اشاره بکنیم. من فکر میکنم اگر از این جنبندی راضی باشیم میتونیم صحبت
کنیم. بسیار عالی. دقیقا محورهای اساسی که مطرح شده رو شما فرمودین، چه برای بنده چه برای شنوندگان عزیزی که دارن این هفته به برنامه گوش میکنن. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت، ببینیم که این مرز که به هر حال بلوغ هورمونی، تغییرات هورمونی شروع میکنه اتفاق افتادن، یک علائمی رو هم ما از نظر ظاهری میبینیم، تا تکمیل فرایند بلوغ این فرصت میتونه چه فرصتی رو برای پدر مادر فراهم بکنه. و ما وظیفمون در قبال تربیت جنسی فرزندمون و رسیدن به دنیای جنسیش، دقت نظر بر امور جنسی زندگی فرزندمون چه زمینه هایی رو مطرح میکنه. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، و میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
از والدین تازه زمانی به فکر دنیای جنسی زندگی فرزندشون میفتن که متوجه تغییرات فرزندشون میشن، و اینکه بچه من داره علائم مردانه پیدا میکنه یا دختر خانم داره علائمی پیدا میکنه که تو فرایند بلوغ داره قرار میگیره. خانم دکتر بفرمایید، حالا البته واقعا فرصتی هم هست برای یه برخی آموزش ها، چه مسئله بهداشتی چه مسئله که از نظر سلامت روان باید بهش توجه بشه، و چه مسئله که خیلی مستقیم به دنیای جنسی زندگی فرزندمون مربوط هست. این فرصت واقعا از کی پیش میاد، و این فرصت تغییرات هورمونی که اتفاق میفته واقعا وظیفه والدین در قبالش چیه؟
ببینید، ما اصلا دلیل این که شما مدت ها بود روی برنامه کودکان تاکید داشتید و از ابعاد مختلف سعی کردیم به طور ریز وارد موضوع بشیم، در واقع یه هدف داشتیم، یه هدف طلایی، اینه که والدین از زمان کودکی دارن برای دوره نوجوانی و در دوره نوجوانی برای بزرگسالی دارن سرمایه گذاری میکنن. اگر فراموش نشده باشه، ما قواعد تربیتی رو خیلی در دوران کودکی روش تأکید داریم، و این سرمایه گذاری اگر اتفاق افتاده باشه، خب طبیعتا اون والدینی که این تعالیم رو داشتن، مهارت کافی داشتن، دانشی که در حد قابل قبول داشتن، اینها دیگه الان با نوجوانشون اصولا در دنیای جنسی جز نظارت و بعضن آموزش انگار خیلی وظیفه‌ای رو ندارن، و خیلی هم لذت بخشه که با یه نوجوانی زندگی کنن که دنیای جنسیش از نظر چهار دیواری و ساختار سالم شکل گرفته، و در نتیجه نگرانی والدین به نظر من به تعداد زیادی از نگرانی ها بیجاست. اینه که فرض بفرمایید که بیاد خدای نکرده این طرز تفکر رو در خودش تقویت بکنه که نوجوان اصلا به طور بالفطر موجود خطرناکیه، چون هورمونی در بدنش داره جابجا میشه، فعال میشه. خب این باور اون هفته من فکر کنم تاکید کردم که این باور نه تنها نادرسته، به نظر من بگونه خطرناکه. چرا؟ برای اینکه اگر ما نوجوان رو خطرناک تلقی کنیم صرفا به خاطر یک اپسیلون هورمونی که در بدنش قبلا هم بوده ولی الان فعال شده به واسطه ورود به دوره نوجوانی و اون رو یک موجود خطرناک و خطرساز تلقی بکنیم، خب این چرا از دید من خطرناکه؟ برای اینکه اعتبار والدین، فاصله والدین و رابطه والدین رو با فرزند نوجوانشون تخریب میکنه، فاصله ایجاد میکنه. برای اینکه نوجوان تلاش کنه که به والدین بگه من موجود خطرناکی نیستم و ادبیات کافی نداشته باشه برای اینکه بگه تمام این روحیه، خلق، خو، هر آنچه که در دوره نوجوانی از من میبینید طبیعی است، جز بخش طبیعی دنیای جنسی منه. اگر من میام علایقی رو مطرح میکنم، احساساتی رو مطرح میکنم، اگر من دخترم به پدرم گرایش بیشتری نشون میدم، دوستی میکنم، صمیمیت بیشتری نشون میدم و مادر براش علامت سوال بزرگیه چرا دختر من با پدرش انقدر عیاقه، یا پسر نوجوان با مادرش انقدر عیاقه، من یه بارم قبلا جای دیگری گفتم، اینو جای شکرگزاری داره. اما اون نوجوان مونده بین قضاوت‌های اعضای جامعه‌ای که آگاهی‌های جنسیشون اینقدر بالا نیست و نگرش‌های منفی نسبت به دنیای جنسی دارن. یعنی عرض کردم نوجوان رو خطرناک تلقی می‌کنن. اصرار بنده چه در کلاس‌ها، چه در مواجهه رو در رو با والدین، چه در برنامه‌های شما اینه که هر چیزی که ما از نوجوان می‌بینیم به واسطه این که ما بگیم داره جنسی فکر میکنه، داره جنسی حرف میزنه یا داره جنسی رفتار میکنه، ابتدا باید والدین این طرز فکر رو داشته باشن که نرماله، این طبیعی است. اما هنوز اما داره، برگردیم به نظام ارزشی و الگوهای تربیتی خودمون و بیایم دوباره استفاده کنیم از این ویژگی نوجوان برای تکرار آموزه هامون، برای تکرار قواعد تربیتیمون. پس یه مشکلی که حداقل من حس میکنم، تجربه کردم و میبینم اینه که خانم علوی، ما نوجوان رو نمیخوایم بپذیریم، یادمونم رفته که اگر مغز مهمترین ارگان جنسی بنده هم وقتی 15 سالم بود اون مغز رو داشتم، خودتون که میدونین از نظر بیولوژیکی دیگه به کشور و به خطه و به قلم روم مربوط نیست، از نظر بیولوژیکی مغز مغزه، ترشحات مغز همان است که مال بنده و شما بود، الانم برای بچه 15 سال. پس از نظر بیولوژیکی نوجوان امروز با نوجوان 40 سال پیش هیچ فرقی نداره.
شاید هم همین نگران میکنه والدینو،
که مثلا فکر میکنن که
من هم این دوران رو گذروندم و این بچه باید مثل من فکر کنه، این بچه باید مثل من رفتار بکنه، با همون الگوهای تربیتی که من مواجه بودم باید مواجه بشه و منم اینطوری ازدواج کردم، زندگی کردم، خیلی هم خوبه، چند تا بچه دارم.
من قبل از برنامه به شما گفتم این ابعاد شناختی اجتماعی و شکلگیری هویت اجتماعی جنسی و جنسیتی آدم هاست که ممکنه در طول زمان در دورهای زندگی متفاوت باشه. عرضم اینه که اگر ما دایره بلوغ هورمونی رو نگاه کنیم، از نظر بیولوژیکی یک انسان 15 ساله با یک انسان 15 ساله 40 سال پیش تفاوتی نداره. اگر فرض کنین قاعدگی در دختران به هر دلیلی اتفاق میفته، به همون دلیل هم در مادر بزرگش اتفاق افتاد. دایره بیولوژیک رو مخلوط نکنیم ما با دایره در واقع شکلگیری هویت اجتماعی جنسی فرزندمون.
یعنی چی؟
هویت اجتماعی جنسی زمانیه که انسان خود را میشناسد. چیا رو میشناسه؟ علایقش و احساساتش و انتظاراتش رو از دنیای جنسی. در واقع یک بدن زیبا بله، بر اگر بنده و شما مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش یه نوجوانی بودیم که زیبایی از نظر اندام دخترانه، زیبایی از نظر اندام پسرانه یک معنا و شاخص خاصی داشت، الان دسترسی فرزندان ما به این اطلاعات جهانی باعث میشه که زیبایی برای اونا یه معنای دیگه داشته باشه. منظورم از شناخته، شناخت دنیای جنسی کاملا قبول دارم تفاوت پیدا شده بین نسلها، و این تفاوته، این تعارض نیست که والدین بخوان با اون مقابله کنن، این تفاوته. ما بخواهیم نخواهیم شکل قیافه زیبا برای نوجوان امروز با شکل قیافه نوجوانی که بنده بودم فرض کنید 40 سال پیش کاملا متفاوته. این بدین معنا نیست که من خودم را زیبا نمیدانم، ولی اجازه بدیم که این تفاوت رو درک بکنیم. بعضی از والدین که من واقعا نگران میشم اینه که اینو تعارض درک میکنن. من دیروز کیسی رو داشتم، اینه که خانم یه دفعه اومده میگه من میخوام یه طرف موهامو بتراشم، فرض کنید حالا دختر یا پسر فرقی نمیکنه. اصلا طرز گفتگوی این والدین این گونه شروع میشه، بر مبنای کدوم طرز تفکر خانم علوی؟ اینه که معذرت میخوام حق نداره، اول میگه حتما تو ذهنش میگه حق نداره، یا اینکه نه همینطور که عرض کردم این رفتار یه رفتار خطرناک تلقی میکنه. چرا؟ چون این نوجوان نمیدونه، میخواد خطر درست کنه، میخواد جامعه رو به هم بزنه. من عرض میکنم که این کار اصلا این مادر با اینکه تحصیل کردن بود نتونسته بود حتی 2 دقیقه با این نوجوان برای اینکه بداند چرا میخواهد این کارو بکنه گفتگو کنه. نه نمیشه، پدرت عصبانی میشه. خب این یعنی شما فاصله میندازی بین خود نوجوان، خودت و نوجوان، و تعارض ایجاد میکنی و در افکار تناقض ایجاد میکنی، چون نخواستی متوجه بشی چرا این نوجوان میخواد این کارو بکنه. من گفتم ببین خانوم، اگر من بودم میگفتم این که میخوای موتو به تراشی، متفاوت باشی، ظاهرت متنوع باشه یا یه تغییری در خودت ایجاد بکنی نرماله، خیلی طبیعیه، درک میکنم، و این سخن ظاهری نیست، این یه واقعیته. این که اون نوجوان میخواد قیافشو تغییر بده نرماله، طبیعیه. اما اگر با خط قرمز، خط نارنجی من مخالفت داره، من یکم صبور باشم در انتهای گفتگو با نوجوان اینو اعمال بکنم. اما وقتی شما تابلوی ممنوعه و عتاب به اصطلاح بکنی بگیری بالا، معلومه که یه نوجوان دیگه اون کودک زیر 12 سال نیست. کافی خدای نکرده ما این اشتباه ها رو بکنیم، اونو نرمال تلقی نکنیم، بعد به آرامی بگیم خب ما یادمونم هست که قراره ما با اینا ادالت فرم یعنی بالغانه صحبت کنیم. فکر کنیم 2 تا آدم بالغ، الان بنده بخوام شما راجع به مثلا ظاهر من بخوای راجع صحبت کنیم، منم راجع به ظاهر شما نظر بدم، قضاوت نه، بگم بله من فکر میکنم که خب این که خیلی طبیعیه، همه یه قاعده تعمیم یادتونه دیگه، همه نوجوان ها در سن سال تو بالاخره میخوان در ظاهرشون یه تغییر ایجاد بکنن، این خیلی برام طبیعیه، اما دارم فکر میکنم که اگر این کارو بکنی اون تغییری که دلت بخواد اتفاق میفته، زیباتر میشی. از نظر من تو هر کاری بکنی زیبایی، اما اگر بری خرید یه نفر یکی نگاه بد بهت بکنه، جامعه‌مونو که میبینی پر از قضاوته، آیا اونجا مکدر نمیشی؟ بعد فکر میکنین همین گفتگوی چند جمله چه تأثیری رو نوجوان داره؟ باور کنید نوجوان مثل بنده و شما یک موجود تحلیلگره، تصمیم سازه، میره تحلیل میکنه، بر میگرده به احتمال قوی اگه نوجوان من و شما باشه میگه مادر راست میگفتی، یا من دارم فکر میکنم حوصله مسخره کردن دوستامو ندارم، یا مثلا حوصله ندارم جواب عممو بدم، خالمو بدم، پس تصمیم گرفتم که یه تغییر دیگه بکنم، برم مثلا نوک موهامو کوتاه کنم، نمیدونم جلو زلفی بذارم. حالا من از تغییر ظاهر دارم عرض میکنم، حالا اینو خانواده ها که گوش میکنن در واقع کاربرد داره در ابعاد دیگر زندگی نوجوانشون. خب وقتی که ما نگرش خودمون رو تغییر ندیم، نرمال تلقی نکنیم، با به گفتگو باز نخواهد شد و بیشتر ما میریم در قالب فکری خودمون، همون دایره شناخت، شناختی که پیدا کردیم که ای وای اگر این تغییر رو بده، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده، میریم